ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی به مناسبت سرکوب و کشته شدن معترضان در تهران بیانیه ای صادر کرد. نیروی انتظامی تهران اعلام کرد 5 نفر در حوادث روز عاشورا کشته شدند. و آمریکا، فرانسه و ایتالیا اعمال خشونت علیه معترضان در تظاهرات تهران را محکوم کردند. ساعت 8 بامداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 7 دی ماه 1388 خورشیدی، 28 دسامبر 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله صبحگاهی رادیو فردا. ممنون که روزتون رو با رادیو فردا آغاز کردین. ما هم سعی میکنیم که این محبت شما رو جبران کنیم با گزارش‌ها و خبرهایی که در اختیارتون قرار میدیم. اما پیش از اون که شما رو مطلع کنم از سرفصل گزارش‌های این مجله صبحگاهی، دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف حاکمیت با انتشار بیانیه‌ای حوادث شب و روز عاشورا در تهران را محکوم کرد. آقای کروبی در این بیانیه با یادآوری رویدادهای تاریخی قبل از انقلاب متذکر شد که در سال 42 رژیم پهلوی تظاهرات عظیم روز عاشورا که با شعارهای تند علیه شاه صورت گرفت را به حرمت روز عاشورا تحمل کرد. مهدی کروبی سپس می‌پرسد چه شده است که حکومت جمهوری اسلامی در روز عاشورا دست بر خون مردم برده و جماعتی وحشی را به جان مردم انداخته است. آقای کروبی در بیانیه خود حوادث جاری را مصیبتی بزرگ و گناهی نابخشودنی می‌خواند و خطاب به ملت بزرگ ایران و خانواده‌های آسیب دیده حوادث جاری این حوادث را تسلیت می‌گوید. فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ روز یکشنبه تایید کرد که 5 نفر در نارامی‌های روز عاشورا کشته شدند. با این همه نیروی انتظامی در بیانیه خود تأکید می‌کند که این افراد به طرز مشکوکی جان باختند. اطلاعیه نیروی انتظامی ساعتی پس از اظهارات سرتیپ پاسدار عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، صادر می‌شود که کشته شدن معترضان در روز عاشورا را تکذیب کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک وبسایت مخالف دولت گزارش داد که در جریان درگیری‌های روز یکشنبه در تبریز دست کم 4 نفر کشته شدند. بر پایه این گزارش، در برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در شهر تبریز عده‌ای نیز مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها یکشنبه شب معترضان تهرانی به اعتراض‌های خود ادامه دادند و بر بام‌ها فریاد الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. همچنین برخی گزارش‌ها از زد و خورد مخالفان با مأموران لباس شخصی در بلوار میرداماد و اطراف ساختمان صدا و سیما حکایت دارد. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه با صدور بیانیه‌های خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه تظاهرات شهروندان ایرانی را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد که سرکوب ظالمانه شهروندان غیر نظامی توسط دولت ایران را قویاً محکوم می‌کند. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد که حکومت کردن به واسطه ایجاد هراس و خشونت هیچگاه منطقی نیست. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه، آنچه بازداشت‌های خودسرانه و اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه تظاهرکنندگانی که تنها به دنبال دفاع از حق آزادی بیان و دنبال کردن خواست خود برای دموکراسی هستند، محکوم شده است. بیانیه وزارت خارجه ایتالیا نیز با محکوم کردن سرکوب تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میگوید که حفظ جان انسانها یک ارزش بنیادی است و در ادامه از دولت ایران میخواهد که با مخالفان خود وارد گفتگو شود.
با سپاس مهرداد میردامادی بود با نگاهی به آخرین خبرها تا این لحظه. و اما آنچه که در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. ادامه اعتراضات از پشت بام منازل. پس از تظاهرات و درگیری شدید در خیابانها، مخالفان حکومت دیشب اعتراضات خود را از بام خانه ها ادامه دادند. کشتن معترضان در روز عاشورا، نظر یک کارشناس درباره بی سابقه بودن این اقدام در تاریخ ایران.
در تاریخ تشیع شاید این نخستین بار باشه که در روز عاشورا مجموعه‌ای که حکومت رو در دست دارن به روی مردم آتش گشودن.
آتش زدن خودروی پلیس و کتک زدن ماموران حکومتی، آیا جنبش اعتراضی در ایران به سوی رادیکالیزه شدن پیش می رود؟
تحلیل شخصی بنده این هست که لااقل بخشی از حکومت بنا به دو دلیل علاقه دارن جنبش سر به سمت خشونت بره.
همه اینها در این مجله صبحگاهی، با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. به گفته ناظران، دیروز یکی از شدیدترین درگیری‌ها میان مخالفان حکومت و نیروهای امنیتی در ایران روی داد. گفته می‌شود دست کم 8 نفر در درگیری‌های دیروز در تهران و دیگر شهرها جان خود را از دست دادند. اما این اعتراضات تنها در طول روز نبود، بلکه معترضان به حکومت دیشب بر پشت بام‌ها فریاد الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور و موسوی موسوی تسلیت سر دادند. همچنین برخی گزارش‌ها از زد و خورد مخالفان با لباس شخصی‌ها در بلوار میرداماد و اطراف صدا و سیما حکایت دارند. هانا کاویانی گزارشی دارد در همین باره.
بر اساس گزارش شاهدان عینی، شب گذشته معترضان در خیابان‌های مرکزی و شمال تهران فریاد الله اکبر و یا حجت ابن الحسن ریشه ظلم رو بکن سر دادند. سایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، نیز اعلام کرده است که مردم تهران همچنین با شعار میر حسین میر حسین تسلیت تسلیت با این رهبر مخالفان در ایران ابراز همدردی کردند. در تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان در روز عاشورا، سید علی حبیبی موسوی خامنه، خواهرزاده آقای موسوی، به ضرب گلوله کشته شد. در همین حال سایت جنبش راه سبز که اخبار نارامی‌های ایران را گزارش می‌کند، خبر داد که از اواخر روز یکشنبه صدها تن از نیروهای موسوم به لباس شخصی کنترل بلوار میرداماد را به دست گرفتند. به گفته این سایت خبری، نیروهای لباس شخصی با سر دادن شعارهایی چون هیدر هیدر و ماشاءالله حزب الله سعی در ارعاب معترضین دارند. گزارش دیگری از این پایگاه اینترنتی ها کیست که در پی شدت گرفتن حضور مردم معترض در خیابان ولیعصر و محوطه صدا و سیما، پلیس بر میزان خشونت‌های خود افسوده بود. به گزارش سایت جرس، شب گذشته با وجود افزایش خشونت، پلیس موفق به پراکنده کردن معترضین نشده بود و مردم به شعار دادن و روشن کردن آتش ادامه دادند. این منبع خبری در گزارش دیگری از اعلام حکومت نظامی در شهر نجف آباد، زادگاه آیت الله حسین علی منتظری، خبر داده و گفته است در ساعت 21 دیشب پلیس با بلندگو در سطح شهر اعلام حکومت نظامی کرد و از مردم خواست تا از خانه‌های خود خارج نشوند. به دلیل محدودیت رسانه‌های خارجی و مستقل از تهیه گزارش در ایران و همچنین تشدید سانسور، امکان تایید این گزارش‌ها به صورت مستقل وجود ندارد. در جریان تظاهرات مخالفان دولت ایران در روز عاشورا، حداقل 5 نفر در تهران کشته شدند و اخبار مبنی بر کشته شدن 4 نفر نیز در تبریز منتشر شده است. مخالفان که در هفته‌های اول پس از آغاز اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تنها شعار رأی من کجاست سر می دادند یا در راه پیمایی های خود سکوت می کردند، در درگیری های روز عاشورا به شدت با نیروهای امنیتی و پلیس درگیر شده و علیه رهبر جمهوری اسلامی شعارهای تندی سر دادند.
هانا کاویانی گزارش می داد. و اما تیراندازی به معترضان و کشتن شماری از آنها باعث شگفتی بسیاری از ناظران شده است، چرا که دیروز روز عاشورا و این ماه محرم یا همان محرم الحرام است. همکارم شاهین بشیری در همین ارتباط گفتگوی انجام داده با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن.
به اعتقاد من اولا از این نظر قابل توجه است که در تاریخ تشیع شاید این نخستین بار باشه که در روز عاشورا مجموعه‌ای که حکومت رو در دست دارن به روی مردم آتش گشودن. روزهایی هست که در بین مسلمانان یه ویژگی‌های خاصی داره. اصولا شهر محرم که محرم الحرام نام گرفته به معنای این است که در زمان ظهور پیامبر اسلام ماهایی بوده که فعل حرام جنگ نباید در اون انجام می گرفته و اگر جنگ در مراحلی ضرورت هم داشته در این ماه جنگ نمی کردن. حتی در این زمینه باید گفت که مسئله رویارویی و درگیری امام سوم شیعیان، امام حسین و ابن زیاد و به هر حال لشکریان حاکمیت وقت خارج از تصور بود. در واقع شاید انتخاب این ماه به این منزله بوده که امام حسین باور داشته در این ماه درگیری به وجود نخواهد آمد و حرمت این حفظ خواهد شد. و شگفت ها که جمهوری اسلامی، نظامی که مدعی اسلامی بودن است و خود را حافظ تراث و فرهنگ و تاریخ تشیع میدونه، در چنین روزی به روی مردم آتش بگشاید. این به نظر من یک سابقه هست. نکته بعدی ابعاد خشونتی است که به کار رفته و این طبیعتاً بی پاسخ خواهد ماند. متاسفانه آقای خامنه ای از روز اول با یک خطای بزرگ هر روز چاهی رو که خود و نظامش درونه عمیق‌تر میکنه و به جای آن که در واقع حالت پدری داشته باشه و عصا رو از وسطش بگیره، حداقل کاملا عصا رو بلند کرده به جان مردم و این نتیجهش رو امروز مشاهده کردیم. یعنی اگر تا دیروز درگیری ها فقط با کتک زدن و گلوله زدن به سوی مردم بود، امروز به هر حال مردم خشمگین شدند و مردم از اینکه بی حرمتی شد حتی به روز عاشورا طبیعتا دچار احساسات شدند و این خطرناکه. یعنی امروز ممکن موتور بسیجی رو با آتش بکشن، ولی چه کسی پیش بینی میکنه که فردا ابعاد این ماجرا وسیع‌تر نشه؟ بنابراین به نظر من اگر در عاشورای سال 57 که خود شاهد بودم و دیدم چگونه به فاصله تاسوعا و عاشورا شعارها تغییر کرد و اگر در تاسوعا حضور اکثریت با کسانی بود که هنوز به قانون اساسی مشروطیت پایبند بودند و در 24 ساعت در عاشورا تمام اون شعارها کنار گذاشته شد و سرنگونی سلطنت و خود شاه منظور شد، در این ماجرا به فاصله دیروز و امروز ما شاهد تحول این جنبش هستیم که دیروز جنبش همچنان در چارچوب خواستهای اولیه خود گام میزد و یه مقدارم البته شعارهای خارج از اون خواستها، امروز اون خواستهای اولیه به کل کنار رفت و تماما مسئله سرنگونی نظام و شخص آقای خامنه ای مورد هدف قرار گرفت.
اگه ممکنه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که بین انقلاب 57 و حرکت‌های اعتراضی چند ماه اخیر وجود داره رو برامون بفرمایید.
ببینید در سال 57 ظاهراً حکومت سکولار بود، این حداقل تعبیری بود که در اونجا میشد. الان ما در برابر حکومتی هستیم که اسلام رو مصادره کرده، میگوید اسلام ما هستیم و آن کس که مخالف ماست مسلمان نیست، کافره، دشمن دینه و این نامگذاری تا آنجا میره که مرحوم آیت الله منتظری هم شامل عنایت آقایان میشه، آقای موسوی و آقای کروبی و تمام افرادی که در برپایی انقلاب و اداره انقلاب تا امروز مشارکت داشتن همه از جمع خودی ها خارج میشن. این یه تفاوت بسیار عمده است. یعنی در واقع آنجا در زمان انقلاب میگفتند دین مداران دارن با غیر دین مداران میجنگن، امروز میگویند مصادره کنندگان دین دارن باز با همه مردم میجنگن. و جالب اینه که کسانی که در صف معاند و مخالف قرار گرفتن امروز تماما کسانی هستند که روزگاری خودشون عهده‌دار مسئولیت بودن. اما تصور میکنم بعد از امروز جهان مجبور به یه تجدید نظر در نظر خود و نگاه خود به رویدادهای ایران بشه. از امروز به بعد دنیا خواهد دانست که خیر، قضیه فقط اجرای یک انتخابات دیگر نیست، مسئله ابعادی فراتر داره، به خصوص که امروز خون ریخته شد و تعدادی به قتل رسید.
به نظر شما آیا مردم اعتراضشون ادامه پیدا میکنه یا فکر میکنید جمهوری اسلامی موفق به توقف اون بشه؟
اگر جمهوری اسلامی تو 6 ماه گذشته موفق شده بود، الانم میتونیم فکر کنیم موفق میشه؟ نه، من اصلا بر این باور نیستم که جمهوری اسلامی میتونه موفق بشه. ببینید هر بار که جمهوری اسلامی نیرو به خیابان میاره، مقداری از نیروهاش ریزش خواهند کرد، هم از ترس، هم از خجالت. استفاده از این نیرو به قدری سنگین بود که این نیرو نیز فعالیت خود را دست داده، یعنی توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد، یک واقعیته. میزنن مردم رو، میکشن، دستگیر میکنن، دوباره فردا در یک مناسبت جدید مردم میان و این مشکنده اینه که مردم تا حدی پذیرفتن که باید برای دستیابی به اهدافشون قربانی بدن.
شش ماه پس از وقوع جنبش سبز، وقایع رخ داده در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نشانه های روشنی برای عبور این جنبش از مرحله پیشین به شرایط تازه خود است. شرایطی که از یک سو حاکی از خشونت بیشتر از طرف نظام جمهوری اسلامی و از سوی دیگر فراتر رفتن آشکار مطالبات مردم و تندتر شدن شعارها. درباره این روند و تحلیل شرایط تازه جنبش اعتراضی در ایران، امیر خرم عضو دفتر سیاسی و شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در تهران با مهرداد قاسمفر گفتگو کرده و میگوید
روزهای اخیر روزهای حساسی بوده و حرکت‌ها تندتر شده، خشن‌تر شده. من اینو چند روز قبل که ما رو احضار کرده بودن به وزارت اطلاعات، به یکی از همون نفرات بازجویی رو گفتم، گفتم شما باید تحلیل بکنید روی این قضیه، چرا جنبشی که 6 ماه پیش فقط انگشتارشون بالا می‌گرفتن مردم در خیابون در 25 خرداد و نهایت حرفشون این بود که رأی من کو، چرا یه چنین جنبشی که با نفی خشونت و در کمال آرامش و مسالمت آغاز شد در عرض 6 ماه به جایی رسیده که بالاترین مقامات نظام رو مورد اهانت قرار میدن در خیابون‌ها و دیگه از حد انتخابات فراتر رفتن؟ بله، این واقعا جای تحلیل داره. به اعتقاد من تحلیل شخصی بنده این هست که لااقل بخشی از حکومت بنا به دو دلیل علاقه دارن جنبش سر به سمت خشونت بره. یک، اینکه اون رو تبدیل بکنن، ببرن در قالب شورش‌های کور خیابانی. من اخباری که امروز داشتم رفتار بسیار خشن بوده از طرف حکومت و در مقابل شعارهای معترضین هم بسیار تند بوده. دیدگاه حکومت ما مبتنی است بر النص و بالرعب، یعنی آقایون به جای اینکه سعی کنن مردم رو توجیه بکنن، دلیل منطقی برای مردم بیارن، تصورشون این هست که ما اگر به مردم رو مرعوب بکنیم به نصر و پیروزی دست پیدا میکنیم، در صورتی که اطلاع ندارن که این آتشی زیر خاکستر هست.
آیه خرم، به نظر میاد که این جنبش سبز هیچ کدوم از اشکال تجربی پیشین رو نداره که نیروهای امنیتی ایرانی یا که تحلیلگران اتاق فکرهای اینها بتونن به این شیوه های معمول، یعنی سرکوبشون به جایی برسن، کما اینکه وقتی که جمعیت فراوون تر بشه، از جمله همین امروز خبرها زیاد بوده که حتی نیروهای انتظامی اصلا از کنترلشون به سر از خیابون های زیر نظر خارج شده بود. این وضعیت آیا شرایط رو از اینی هم که هست به یک فاز تازه‌ای منتقل نخواهد کرد؟
ببینید، اوضاع اگر به سمت و سوی بره که خشن بشه در یک حجم گسترده، اون وقت نه تنها رهبران فکری و رهبران سیاسی جنبش سبز کنترل این جنبش رو از دست میدن، بلکه حتی خود حکومت هم کنترل مخالفین خودش رو از دست خواهد داد.
اگر این کنترل از دست کسانی که رهبران جنبش سبز نامیده میشن و همینطور کنترل از دست حکومت هم خارج بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، به حال امروز به عنوان آخرین نمونه نشون داده شد که حجم جمعیت در خیابون‌ها کم نیست، یعنی یک شمشیر دولبه است. وقتی که شما دست خشونت میزنید، خشونت اوریان در خیابون‌ها میزنید، یک روی سکن این هست که قبح خشونت و حراس از خشونت در دل مردم عادی، مردم کوچه خیابون ریخته میشه. بنابراین اگر بار اول با ترس و وحشت به خیابون میمد از ترس اینکه مورد ضرب و شتم قرار بگیره، الان با جسارتی بیشتری میان توی خیابون. و اگر ما به مرحله‌ای برسیم، اعتراض مردم به مرحله‌ای برسه که دیگه حکومت همونجوری که شما فرمودید مثل امروز که یک سری خیابون‌ها رو دیگه نتونستن کنترل بکنن، من هم اخباری که دارم دال بر صحت مطلب شماست، اگر به اون مرحله برسه، اون وقت دیگه معلوم نیست سمت و سوی این جریان به کدوم طرف خواهد رفت. تظاهراتی که در قم انجام شد، من اینو به مأمورین اطلاعاتی هم گفتم اون چه که در قم همه ما شاهد بودیم یه نقطه عطف بود. این بار دیگه دانشگاه پلی‌تکنیک یا دانشگاه‌های دیگه نیستش که شما بگید یه جمع دانشجویی هستن که اینجا در یک مرکز مذهبی و در صحن یک امام معصوم هستش در مقابل چشم نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی. این نقطه عطف، این مسئله کوچکی نیست.
آقای خرم، چقدر شما احتمال میدید که این عقلانیت همچنان وجود داشته باشه، یعنی امیدی به این عقلانیت باشه که وارد گفتگو و گفتمان با جامعه معترض ایران امروز بشه؟ آیا نشانه هایی از این رو اصلا شما میبینید؟
متاسفانه در اون بخشی از حکومت که به دنبال این خشونت هستش، این عقلانیت مشاهده نمیشه. امیدی نیست، یک آرزوست و یک اتمام حجت با اونها. ببینید، ما موظف هستیم به اونها این تاکید رو بکنیم که پیش از این که دیگه فرصت بازگشتی نباشه، این دیر هست. ببینید، اون چیزی که مردم ما رو خشمگین میکنه در این قضایا، در بنمایه خودش اهانت به شعور یک ملت هست. ملتی که چیزی رو دیده و بعد بیان به اون بگن که نه، شما چنین چیزی رو ندیدید، شما اشتباه میکنید. ببینید، امروز ما حداقل آماری که ما شنیدیم 4 تا کشته هستش. این خونهایی که به این شکل بر زمین ریخته میشه به هر حال از میان نمیره، اینها ادامه پیدا میکنه، اینها دوباره مراسم گذاشته میشه، همه اینها خانواده دارن، فامیل دارن، دوست آشنا دارن، دوباره فیلم هاش روی سایت ها میره. دلسوزانه رو با آقایون میگیم که این شیوه، این روش ها نهایتا جز بدنامی برای اونها چی نداره. جنبشی شروع شده بر اساس یک خواست واقعی در میان مردم که تا عمق وجود جامعه نفوذ پیدا کرده. هر حکومتی برای ماندگاری خودش به 2 فاکتور نیاز داره: کارآمدی و مشروعیت. حکومتی که در هر دوی اونها دچار تضعیف بشه، مانند حکومت فعلی ایران، به شیوه سومی رو میاره به نام ابزار سرکوب. اما ابزار سرکوب، این رو آقایون باید بدانند، جایگزین، چون از جنس مشروعیت و کارآمدی نیست، نمیتونه جایگزین اونها بشه و خلاء ناشی از کارآمدی و مشروعیت رو پر بکنه. استفاده مستمر و گسترده ابزار سرکوب خودش تبدیل به عاملی خواهد شد که فرسایش ساختار قدرت رو تسریع میده.
گفتگوی مهزاد قاسمفر رو میشنیدید با امیر خرم، عضو نهضت آزادی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
البته ما هر روز فیلتر شکنای موقتی هم داریم. آخرین فیلتر شکنای ما هستن میزسیاه.com، mizehsiah.com، میزسیاه.com و یا bidarman.com، ببخشید bidarman.com، bidarman، bidarman.com و یا bidard.com، bidard.com. و اما روزنامه های امروز چاپ تهران چه میگویند؟ همکارم مهرداد میردامادی نگاهی داشته به چند روزنامه امروز چاپ تهران. الان همکارم آقای میردامادی در کنار من هست در استودیو. خب آقای میردامادی، حوادث روزهای اخیر، اعتراضات در ایران، آیا در مطبوعات هم بازتابی داشته یا خیر؟
بازتاب داشته، اما خب با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، همه اونها با استناد به اخبار رسمی و آمارهایی که رسانه‌های رسمی و حامی دولت منعکس کردن خبراشونو دادن. از جمله روزنامه آفتاب یزد در تنها گزارش و خبری که از نارامی‌های روز عاشورا در کشور منتشر کرده، به نقل از احمد رضا رادان درباره حوادث روز عاشورا نوشته که در این حادثه فتنه‌گران تعدادی از خودروهای عمومی، شخصی و موتورسیکلت‌ها را دچار خسارت، زیان و آتش‌سوزی کردند و همچنین به تعدادی از اماکن عمومی و بانک‌ها خسارت وارد کردند. و پلیس هم به ناچار و بدون استفاده از سلاح، به قول آقای رادان، و با استفاده از وسایل ضد شورش به مقابله با این افراد پرداخته. به گزارش آفتابی از احمد رضا رادان، با اشاره به اینکه در این حادثه 10 نفر از نیروهای پلیس مجروح و به بیمارستان منتقل شدند، اضافه کرده که چند نفر هم کشته شدند. با این همه آقای رادان در این باره اطلاعات بیشتری داده و با توجه به منابعی که در اختیار داشته گفته که یکی از کشته شدگان از پل سقوط کرده، 2 نفر توسط یک خودرو در یک سانحه کشته شدند که با اطلاعات واصله از سوی مردم، پلیس و در پی راه یافتن راننده و خودرو هستند. بنابر اخبار رسیده، به قول آقای رادان، 1 نفر نیز با گلوله کشته شده که با توجه به عدم استفاده سلاح از سوی پلیس، این حادثه کاملا مشکوک و در دست بررسیه. آقای رادان اضافه کرده که حدود 300 نفر هم در ناآرامی‌های روز عاشورا دستگیر شدند.
اشاره البته به اخباری که از طرف سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده مبنی بر اینکه دست کم 8 نفر کشته شدند، نشده
به هیچ عنوان، نه در روزنامه هیچ خبری از اینها نیست.
اما یک مطلب دیگه هم روزنامه جمهوری اسلامی داره که به نظر جالب میاد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خودش با اشاره به حوادث چند ماه اخیر و افزایش اعتراضات نوشته که سرعت حوادث این روزها از سرعت تدابیر بیشتر شده. چنین وضعیتی نشانه خوبی برای یک جامعه نیست. جامعه‌ای که نبض آن طبیعی بزنه باید سرعت تدابیرش بیش از سرعت حوادثش باشه. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خودش این توضیح را هم اضافه میکنه که شعارهایی که در مراسم تشییع آیت الله منتظری در قم داده شد و در روزهای گذشته هم تکرار شده یک انحراف آشکار از چارچوب‌ها و هنجارهای اجتماعی و اخلاقی و قانونی بوده. روزنامه جمهوری اسلامی اتفاقات اخیر رو حاصل افراد و تفریدها در میان طرفهای درگیر ماجرا دونسته. این روزنامه در سرمقاله خودش این رو هم اضافه کرده که مشاجرات موجود نباید بیش از این ادامه پیدا بکنه.
لحن آشتی جویانه روزنامه جمهوری اسلامی
تقریبا. با این همه روزنامه تهران امروز همچنان مواضع دولت رو منعکس کرده و در شماره امروز خودش حوادث روز عاشورا رو مورد توجه قرار داده، اما از زاویه دولت. و در تحلیلی که عنوان اصلیش در صفحه نخست این روزنامه اومده نوشته که حرمت شکنی عاشورا در شرایطی رخ داد که از چندی پیش بسیاری از دلسوزان و علاقمندان واقعی به نظام جمهوری اسلامی و ایران هشدار می‌دادند که تشدید درگیری‌ها و فرسایشی کردن وقایع پس از انتخابات به نفع هیچ کس نخواهد بود. این روزنامه در ادامه با بیان اینکه تعدادی اغتشاشگر با تجمع در مناطق مرکزی پایتخت به اغتشاش دست دادن نوشته هرگز نمی‌توان از اهانتی که به یکی از مقدسات شیعه یعنی حرمت و مظلومیت امام حسین روا شد به این راحتی‌ها عبور کرد، به خصوص اینکه اگر بر این داستان‌های تلخ که یکی پس از دیگری رخ می‌ده پایانی نباشه و معلوم نیست که آخر عاقبت آنها به کجا کشیده خواهد شد.
و اما روزنامه کیهان، یکی از پرنفوذترین روزنامه‌های ایران، نگاه کیهان به حوادث روزهای تاسوعا عاشورا چطور؟
روزنامه کیهان به نقل از منابع وزارت اطلاعات مقصر همه جریان‌ها رو به یک گروه خاص منصوب کرده و منتسب کرده و آورده که تعدادی از عناصر گروهک منافقین در اغتشاشات روز عاشورا دست
کشیدند. یعنی همون مجاهدین خلق.
بله، این روزنامه که نامی از این منبع آگاه خود نبرده همینطور توضیح داده که درباره نحوه شناسایی و دستگیری این افراد هم اطلاعاتی نمیتونسته در اختیار خوانندگان خودش بذاره و تنها نوشته که این منبع آگاه در وزارت اطلاعات غروب دیروز اعلام کرد که در جریان اغتشاشات در مرکز تهران که تیان فتنه‌گران به دسته‌های عزاداری حضرت سیدالشهدا حمله کردند، تعدادی از خودروهای عمومی و شخصی هم به آتش کشیده شده و تعدادی از عناصر گروهک تروریستی منافقین دستگیر شده.
ممنون. مهرداد میردامادی بود با نگاهی به چند تا از مطالب مهم روزنامه‌های چاپ تهران.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و وبسایت ما که برید radiofarda.com می‌بینید ناآرامی‌های تهران در روز عاشورا یک شنبه شب ادامه یافت. آمریکا خشونت‌های حکومت ایران در روز عاشورا را محکوم کرد. نیروی انتظامی کشته شدن 5 نفر در حوادث روز عاشورا در تهران را تایید کرد. اینها از جمله مطالبی است که همکارانم در تیم وبسایت رادیو فردا براتون تهیه کردن. اونجا تصاویر متعددی هم هست از اتفاقات روزهای اخیر، از روزهای اعتراضات روزهای تاسوعا و عاشورا، همچنین چندین ویدیو هست در قسمتی تحت عنوان به روایت تصویر. اونجا میتونید کلیک کنید این تصاویر و ویدیوها رو تماشا کنید و همینطور که در این تبلیغی که لحظاتی پیش شنیدید میتونید به صدای ما هم به صورت زنده گوش کنید. روی قسمت پخش زنده سمت راست صفحه کلیک کنید و اونجا با بهترین کیفیت صدای ما رو میتونید بشنوید. برنامه‌هایی هم که از رادیو پخش شده و موفق به شنیدنشون نشدید یا دوست دارید دوباره گوش کنید، میتونید در قسمت بشنوید، اونجا به صورت آرشیو شده موجود هست، شما میتونید هر وقت که دوست داشتید اونها رو گوش کنید. و ما برای دسترسی به وبسایت ما که در ایران فیلتر هست، میتونید از آخرین فیلتر شکنای ما استفاده کنید، mizesiah.com mizehsiah.com یا bidarman.com bidarman.com و bidard.com bidard.com. در وبسایت ما میتونید نظراتتونم برای ما بنویسید. همچنان با رادیو فردا بمانید.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
باید دیوونگی هامو ببخشی، نگاه سرد چشمامو ببخشی، میدونم گاهی حرفم خیلی تلخه، بگو میتونی حرفامو ببخشی. باید گاهی تو چشمان خیرشی تا ببینی تا چقدر غمگین و خستم، نمیدونم دخیل دلخوشیمو به چشمای کدوم آینه بستم. یه دنیا خاطره تو کول بارم، منو از زندگی مایوس کرده، شبای بی چراغ زندگیمو پر از تنهایی و کابوس کرده. تو نور روشن روزای بعدی، همون روزایی که آینه وارم، همون روزای خوش رنگ دلنگیز که تو آغوششون پروانه دارم. تو میتونی منو آشتی بدی با شبای روشن ستاره بازی، تو میتونی کنار من بمونی، تو میتونی منو از نو بسازی، تو میتونی با یه لبخند شیرین بدیهای منو آسون ببخشی، میتونی به کویر خشک قلبم تو به آهستگی بارون
ببخشی نگاه سرد چشمامو ببخشی میدونم گاهی حرفم خیلی تلخه بگو میتونی حرفامو ببخشی باید گاهی تو چشمام خیره شی تا ببینی تا چه حد غمگین و خستم نمیدونم دخیل دلخوشی ما به چشمای کدوم آینه بستم
رادیو فردا گوش میکنید.
ساحل نشست شاد و خندانی یک نفر در آب دارد می سپارد جان یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین بساط دلگشادانی نان به سفره جامتان برتن یک نفر در آب میخواند شما را موج سنگین را به دست خسته میکوبد باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده سایه هاتان راز راه دور دیده آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افسون می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا یادم ها ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید می زند فریاد و امید کمک دارد ساحل آرام در کار تماشایی موج میکوبد به روی ساحل خاموش پخش میگردد چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش می رود نره زنان وین بام باز از دور می آید
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
از سر بوم
قلبم میپره. خوب میدونم که تو هم دلتنگی، به خیاله که با من یک رنگی. خوب میدونم که تو هم داغونی، حالا قدر عشق تو میدونی که من از فاصله ها دلتنگم. تو با من دو رنگی، من یک رنگم. شب با عشق تو درگیرم، با دو رنگی پیش مردم منو رسوا کنی. این سفر کار خودت بود، گله از ما میکنی. با رقیبم که نشستی حرفی از من نزنی، حرمت عشق و نگهدار دل من رو نشکنی.
شصت ثانیه با زمین.
مایکروویو خوبه یا بد؟ بستگی داره که چطور ازش استفاده بشه. ریزموج هایی که دستگاه باشون کار میکنه مولکول های آب رو در مواد غذایی به حرکت در میارن و به این وسیله اونا رو گرم میکنن. چگونگی تأثیر ریزموج بر مواد غذایی هنوز کامل مورد تحقیق قرار نگرفته، اما اون مقدار از تشعشعاتی که از دستگاه مایکروویو به محیط اطراف سرایت میکنه هیچ اثر منفی بر سلامتی نداره. دستگاه مایکروویو مواد غذایی رو بدون اضافه کردن چربی و آب داغ میکنه و چون مدت گرم کردن کوتاهه، ویتامین ها بیشتر محفوظ میمونن. علاوه بر این، استفاده از دستگاه مایکروویو باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و وقت میشه. از طرف دیگه به دلیل همین کوتاه بودن مدت استفاده از دستگاه، ممکنه که میکروب های موجود در مواد غذایی به طور کامل از بین نرن. برای همین به خصوص در تهیه غذا برای نوزادان با مایکروویو باید به نکات بهداشتی بیشتر دقت کرد. اینم هست که ممکنه دستگاه مایکروویو شما رو به استفاده بیشتر از غذاهای حاضری وسوسه کنه. اما فراموش نکنید که صرف غذا در محیط خانواده یه امر مهم فرهنگی و اجتماعیه و تهیهش شایسته توجه و صرف وقت.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
گریه کن گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه. گریه کن گریه غروبه، مرهم این راه دوره. سر بده آواز هق هق، خالی کن دلی که تنگه. گریه کن گریه قشنگه، گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه. گریه کن گریه قشنگه. بذار پروانه احساس دلتو بغل بگیره، بغض کهنه رو رها کن تا دلت نفس بگیره. نکنه تنها بمونی، دل به قصه ها بدوزی، تو بشی مثل ستاره تو دل شبا بسوزی. گریه کن گریه قشنگه،
چه یه صحنه دل تنگه. گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه خروه، مرهم این راه دوره. سر بده آواز هق هق، خالی کن دلی که تنگه. گریه کن گریه قشنگه، گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه. گریه کن گریه قشنگه، قشنگه.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیو فردا گوش میکنید.
چشمای نازت یادمه دیدی با هاتم.